بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تواه وتمتعه فيها طبيلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و پیروزی و نصرت رو روزی محبین و دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید و یکایک ما رو از خدمتگزاران و محبین و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا. عرض کردیم فراز سوم سوره مبارکه حجرات یک ادعایی رو از اعراب نقل میکنه و خدای متعال اون ادعا رو نفی میکنه و اون این است که اعراب ادعای ایمان میکردن. قرآن میفهمد که قل لم تؤمنوا، شما هرگز تا کنون ایمان نیاوردید. و نکتش هم اینه که شما ایمان وارد قلبتون نشده. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. بله اشکال نداره بگید اسلام آوردیم یا وارد اسلام شدیم، چون باب افعال میدونید که از معانیش ورود در شیه، مثل اسبه یعنی در صبح وارد شد، امسا در شب وارد شد، اسافه وارد تابستان شد، اسلمه یعنی وارد اسلام شد. بگید ما وارد اسلام شدیم، ولی وارد اسلام شدن به معنی ایمان نیست. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، تا کنون که ایمان وارد قلب شما نشد، بعد از این اگر بشود مؤمن می شوید، اگر نشود مؤمن نمی شوید. عرض کردیم که اعراب مفرد نداره، اگر مفردی ازش ساخته بشه با نسبت مفرد ازش درست میشه. اعراب مفردش میشه اعرابی و معناش بادیه نشین ها هستند. اعراب یعنی بادیه نشین ها، کسی که نیامده، هجرت نکرده، شهر نشین نشده، با حضرت مهاجرتی نکرده. همینطوری که در عالم ظاهر وقتی حضرت هجرت فرمودن به مدینه یه جمعی با ایشون همراه شدند، مهاجر شدند و آمدند با حضرت در مدینه ساکن شدند و در قرب حضرت بودند و فرهنگ بندگی خدا به توحید رو از حضرت روز به روز یاد می گرفتن و یه عده‌ای هم در فواصل دور از مدینه در بادیه ها زندگی می کردن و هجرت نکردن به سمت حضرت، شدن بادیه نشین. طبیعتاً به همین اندازه ای هم که دور بودن از فرهنگ اسلام و فرهنگ بندگی خدا دور شدن، در مقام باطن هم همینطوریست. کسانی که حضرت هجرت میکنن و وارد بیت النور حضرت میشن، وارد این بلد امینی که حضرت به پا میکنند و شهری که حضرت به پا میکنند میشوند و میشن به اصطلاح مهاجر در کنار حضرت، شهرنشین، حجره نشین. اینها طبیعتاً حقایق ایمان را از حضرت دریافت میکنند. ولی کسانی که در فاصله دوری با حضرت هستند و ولو اون محیط هم محیطی است که پرتو به حضرت اونجا رو فرا گرفته و محیطی است که خود حضرت به پا کردن، اونایی که مهاجر نیستن اونها مسلم نیستند. این یک نکته که پس اعرابی در مقابل مهاجره و کسانی که هجرت کردن و کسانی که هجرت نکردن و دور از حضرت موندن. حالا قرآن می‌فهمد اینهایی که اعرابی‌اند و وارد وادی ایمان نشدند، اینها ادعای ایمان می‌کنند. این ادعا کردن معناش چیه؟ عرض کردیم شاید این باشد در این فراز سوم که حضرت یک جامعه ایمانی به پا کردند، جامعه‌ای که در بین اونها اخوت هست، اخوت ایمانی، و وقتی این جامعه ایمانی گرد حضرت شکل میگیره، برای اینکه نفوذ در این جامعه بشه و مناسب این جامعه به دست بیاد و غنایم این جامعه به دست بیاد، باید مؤمن باشی. نمیشه کسی مؤمن نباشد و راهش بدن تو این جامعه. لذا اعرابی هم ناچار ادعای ایمان میکنه. قالت الاعراب آمنا. شما ببینید این اوصافی که اینها به خودشون بستند، نیومدن بگن که این حرفایی که پیامبر زدن که حرفای ثوابی نیست. برای خودشون روایاتی که در فضیلتشون جعل شده، ببینید چه مقامات معنوی و باطنی برای اینا جعل شده. یعنی به خودشون بستن که ما هم مؤمنیم. چرا این کار رو کردن؟ به خاطر اینکه حضرت یک تصرفی کردن که اینا دیگه نمیتونن تا لباس و ردای ایمان به تن نکنن بیان تو این وادی و سهم بخوان. این ادعایی هم که میکنن ظاهرش در آیه همینه، سهم خواهیه دیگه. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. ظاهرش اینه که اینا سهم خواهی میکردن. حضرت کاری کردن که دیگه اعراب و اعرابی نتوانن در وادی ایمان نفوذ کنن و مناسب رو به دست بگیرن. تفکیک کردن بین وادی اسلام و وادی ایمان و اون امت مؤمنی که درست میکنن که به منزلت یک خانواده هستن و رابطه اخوت دارن، و جامعه ایست که اینها در او نمیتوانن نفوذ بکنن. حالا یک بار دیگه من روایات ایمان و اسلام رو هم خدمتتون تقدیم کنم. روایاتش فراوانه. بسیاری از این روایات رو مرحوم کلینی در کتاب ایمان و کفر کافی در همون اوائل ایمان، کتاب ایمان و کفر آوردن، بیش از این روایات. من چند تا از این روایات رو تقدیم میکنم که تفاوت اسلام و ایمان رو ذکر میکنه. عمدتاً این روایاتی که در این باب آمده ناظر به اسلام ظاهری است، چون اسلام مقاماتی داره دیگه. ملاحظه کردید گاهی هم ارباب معرفت دستبندی میکنن، میگن اسلام اصغر و اسلام اکبر یا حتی بالاتر اسلام اعظم. اسلام این اسلامی که تو این روایات آمده اون اسلام ظاهری است که حالا تعبیر ازش بکنیم به اسلام اصغر، و الا اسلام اگر به معنی مقام تسلیم باشه، این از درجات کمال ایمانه. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. این مقام تسلیم که تسلیم قلبی است که انسان حضرت رو حکم قرار بده و بعدم در مقابل حکم او قلبش هم خاشع باشه، این بالاترین درجه ایمانه، کمال ایمانه. پس این اسلامی که اینجا ازش بحث میشه در این روایات، اسلام به معنی مقام تسلیم نیست. یا ان الدین عند الله الاسلام، اون اسلام به معنی تسلیم حقیقی به حضرت حق و اولیاء الهی است. لذا در روایت دیدید زیلش وقتی تعویل آیه رو بیان میکنه، ان الدین عند الله الاسلام و تسلیم لعلیین مثلا به ولایته، پذیرش اون ولایت و تسلیم حقیقت ولایت شدن، این بالاترین درجه ایمانه. بنابراین در این روایت اگر تفکیک میکنه بین اسلام و ایمان، که این روایت ناظر به همین تفکیک سوره مبارکه و حجراته و ناظر به همین اسلام ظاهری است، نه اسلام به معنی مقام تسلیم، روایتش هم متعدده. من بعضی از این روایات رو خدمتتون تقدیم میکنم. یه روایتی که مرحوم کلینی نقلش کردن در کتاب ایمان و کفر، عرض کنم حدیث طولانی است، در ضمن یک حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل میکنن که فرمود ان الاسلام قبل الایمان، وادی اسلام قبل از وادی ایمانه. ممکنه کسی وارد وادی اسلام بشه هنوز وارد وادی ایمان نشده باشه. و علیه یتوارثون و یتناکحون، بر همین اسلام هست که احکام ارث و نکاح و اینها مترتب میشه. اگر مسلمان باشد میتونه مسلمان ازدواج کنه، از مسلمان ارث میبره، ولی اگر مسلم نشود نه با مسلم میتونه ازدواج کنه نه ارث میبره. اینا احکام ظاهریه اسلامه. ول ایمان علیه یثابون، اما ایمان اون حقیقتی است که ثواب و پاداش مترتب بر اوست. اگر کسی مؤمن نباشه اعمالش ثواب نداره، نماز میخونه ولی ثواب نماز رو نمیبره. این یک روایت. روایت دیگری که باز در همین باب مرحوم کلینی نقلش کردن، عبدالرحیم قصیر میگه یک کتابی رو ما نوشتیم، نامه‌ای نوشتیم، من و عبدالملک ابن عین الی ابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق نامه نوشتیم، دو نفری سوالی از حضرت کردیم، اسأله عن الایمان ما هو، از حضرت پرسیدیم ایمان چیست. فکتب الی، جواب کتاب رو، نامه رو حضرت به من و عبدالملک ابن عین نوشتن که سألت رحمک الله عن الایمان، فرمودن ایمان چیه؟ ول ایمان هو الاقرار باللسان و عقد فی القلب و عمل بالارکان. ایمان ترکیبی از اقرار زبانی و اون اعتقاد قلبی که قلب گره بخوره به یه حقیقتی، متصل بشه به یک حقیقتی، و که نتیجهش هم چیه؟ عمل به ارکانه. ظهور ایمان در قوای انسان میشه عمل دیگه، و عمل بالارکان. بنابراین اگه کسی عمل نداشته باشه پیداست وارد وادی ایمان نشده، یا ایمان وارد قلبش نشد. ولی ایمانو بعضه من بعض، مثل یه پیکره واحدی است که همدیگر رو تکمیل میکنن. اینطور نیست که اقرار به تنهایی یا اعتقاد بدون عمل اینا ایمان باشن. و هو دارون و کذالک الاسلام دارون. این نکته هم نکته مهمی است که میفهمد ایمان یک وادی است، یک داری است، یک خانه است، کما اینکه اسلام دارون. یعنی غیر از ایمان و اسلام ما که من مسلمان باشم یا مؤمن باشم، یک حقیقت اسلام و ایمانی در عالم هست. ایمان یک وادی است، اسلام هم یک وادی است. اینها شعاع وجودی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند و داری است که حضرت به پا کرده در عالم. و همچنین فهمیدم ول کفر دارون، کفرم یک وادی است. اینطور نیست که این آدمی که کافر است کفر، یعنی کفر این آدم فقط، نه، کفر یک وادی است. این شخص وارد وادی کفر میشه، میشه کافر، که وادی کفر وادی دستگاه ابلیس و ولایت اولیاء طاغوت دیگه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور، یعنی الی الظلمات، یعنی وادی کفر، وادی کفر وادی ولایت اونهاست. فقط یکون العبد مسلمن قبل ان یکون مؤمنا ولا یکون مؤمنن حتی یکون مسلما. ممکنه این کسی مسلمان باشد ولی مؤمن نباشه، ولی نمیشود کسی مؤمن بشه و مسلمان نشده باشه. این دو وادی هم نسبتش اینجوریست که وادی ایمان بعد از وادی اسلام، یا به تعبیر درون وادی اسلام هست. حالا در روایات نسبتش نسبت از کنم کعبه و مسجد الحرامه، که مسجد الحرام یا یک وادی گسترده تریست، یک نقطه مخصوصیش که کعبه هم حرم هم هست ولی کعبه واقع شده در اونجا. پس مثلا اینطور نیست که تمام حرم کعبه باشد، ولی بخشی از حرم کعبه است. به تعبیر دیگه حالا بخوایم منطقی بگیم نسبتشون هم مخواست. فل اسلام قبل الایمان و هو یشارک الایمان، ولی فاذا اتل عبد کبیرتا من کبائر المعاصی. حضرت فرمودن که اگر در این روایت میفهمن اگر عبد کبیره ای رو انجام بده، گناه کبیره بکنه، از وادی ایمان بیرون میره. این یه تعبیری است که در بعضی روایات آمده، نعتم فاذا اتل عبد کبیرتا من کبائر المعاصی او صغیرتا من صغائر المعاصی التي نهى الله عز و جل عنها، اون صغائری که در کتاب الهی ازش نهی شده، کان خارجا عن الایمان ثابتا عنه اسم الایمان، از اسم مؤمن خارج، مسلمان هست، احکام اسلام بر اون مترتبه ولی از وادی ایمان بیرونه. این که فرمودن و عملون بالارکان یعنی همین دیگه، اگر کسی گناه کبیره یا اون گناهی که در قرآن از اون نهی شده انجام بده، این از وادی ایمان بیرون میره. البته در بعضی روایات همین توضیح داده شده که معناش اینه که اگر گناه بکنه و بعد اصرار بر گناه خودش داشته باشه دیگه مؤمن نیست، که در روایت هم ملاحظه فرمودید فهمد مؤمن ممکنه بلغزد ولی گناه از اون لممه، لغزشه، طبیعت نیست، اون که طبیعتش گناه هست این دیگه مؤمن نیست، از وادی ایمان بیرونه. این روایت هم ناظر به همون هست. البته یک روایاتی هم داریم خاطر مبارک باشه ذیل این آیه شریفه که ایدهم به روح من، اونجا فرمود مقصود از این روح، روح الایمانه که خدای متعال مؤمنین رو با اون روح تأیید میکنه، فرمود وقتی گناه میکنه این روح الایمان از او فاصله میگیره، روح الایمان دیگه همراه با مؤمن نیست وقتی گناه میکند. روایت متعددی داریم که این روح الایمان فاصله میگیره، مؤمن نیست، یکیش همینه. این روایت یادم از من اون مجلسی در بهار خاطرم، یه جای جمع که میکنن، نظر ایشون اینه، نظر خوبی هم هست، میفرمان که ببینید ایمان حقیقتی است که از قلب منتشر میشه، در قلب ظاهر میشه ولی بعد منتشر به جوارح میشه، کما اینکه در روایت هست الایمان مبسوس علی الجوارح، ایمان منتشر در جوارح انسانه، چشم مؤمنم مؤمنه، گوش مؤمنم مؤمنه، لذا نگاهش مؤمنانه است، شنیدنش مؤمنانه است، حرف زدنش مؤمنانه است. خب اگر مؤمنی گناه میکند، وقتی داره با چشمش گناه میکنه، دیگه اون نور ایمان تو این عمل نیست، این عملی که ناشی از عرض کنم ایمان نیست و درش معصیت خدای متعال اتفاق میفته، در این عمل ایمان دیگه ظهور نداره، خیلی واضحه دیگه. لذا مؤمن وقتی به اقتضای ایمانش عمل میکنه، همه این قوهی که داره این فعل رو انجام میده مؤمنه، فعلا فعل مؤمنان است، ولی وقتی گناهی ازش سر میزنه این گناه از وادی ایمان نیست. لذا خاطر مبارکتون است به حضرت عرض کرد بعضی از شیعان شما گناه میکنن، بگیم فاسقن، حضرت فرمود نگید فاسقن، بگید فاسق العملن، عملشون فسق خروج از طاعته ولی خودشون فاسق نمیشن به صرف یک عمل، گویا تبری ازشون بجویید، فرمود از عملشون تبری بجویید نه از خودشون، خودش مؤمن، عملش عملی چیزی که از ما نیست ازش تبری بجویید. لذا این روایت یکی از معانی که براش کردن که اسم مؤمن برش صادق نیست، گفتن در جمع بین روایات مقصود اینه که مؤمن وقتی گناه میکند روح الایمان از این قوهی که داره گناه میکنه فاصله گرفته، یا لااقل این فعل ناشی از قوای ایمانی نیست، در این فعل که معصیت نور ایمان نیست، بلکه این فعل ملحق به وادی شرک و غفلت و امثال این هاست. لذا در روایت دارید این میشه شرک در طاعت دیگه، از وادی اخلاص نیست، ما یه شرک در عبادت داریم و یک شرک در طاعت. ذیل این آیه شریفه که در سوره مبارکه یوسف از خدای متعال میفرماید که ولا یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثریت ایمان نمیارن مگر اینکه ایمانشون همراه با شرکه. اونجا روایت متعددی آمده، فرمودن مقصود اینجا از شرک، شرک در عبادت نیست، شرک در طاعته، یعنی در عین اینکه مؤمن در مقام عبادت ولی در مقام طاعت از شیطان هم طاعت میکنه، طاعت شیطانه، لذا شرک در طاعته. حالا در این روایت اینجوری آمده دیگه، عرض کردم این روایت رو باید بخونیم با سایر روایت که خودش یه بحثی است، که میدونید یه اعتقادی خوارج داشتن، گفتن کسی گناه معصیت کبیره کرد دیگه مؤمن نیست، این خلاف اعتقادات امامی است. این روایت نمیخواد بگه اگر کسی یک گناه کرد دیگه کافر میشه، عنایت فرمودین، حالا باز ادامه روایت رو میخونیم واضح تر میشه. فرمود اگر کسی معصیت کبیره ای کرد و گناه کبیر انجام داد، این انسان اسم ایمان ازش برداشته میشه و ساقط میشه ازش و ثابتن علیه اسم الاسلام، ولی مسلمان هست. با گناه کسی از وادی اسلام بیرون نمیره. یکی از تفاوت‌های ایمان و اسلامه. گناه کبیره میکنه، توبه هم نمیکنه، ولی مسلمانه. پاکه، ارث میبره از مسلمان، مسلمان از او ارث میبره. میتونه با مسلمان ازدواج کنه، میشه با او معامله کرد. ولی در این حال اسم ایمان ازش برداشته میشه. فان تاب و استغفر عاد الی دار الایمان. اگر استغفار کنه دوباره وارد وادی ایمان میشه. میگم از این گاه اینجوری تعبیر شده که روح الایمان ازش فاصله میگیره. در بعضی روایات مثل اینجا داره از دارالایمان میره بیرون. حالا اینو بعد عرض بکنیم که ایمان هم یه حقیقتی است که وارد قلب انسان میشه، هم که خود ایمان با صرف نظر از اون حقیقتی که وارد قلب یک شخص مؤمن میشه یه وادی است، یه داری است، دارالایمانه که غیر دارالاسلامه، غیر دارالکفره. پس با معصیت انسان از وادی ایمان بیرون میره، ولی بلا یخرجه الی الکفر، خارج نمی کند مؤمن رو از وادی عرض کنم اسلام، الا الجهود و الاستحلال، مگر اینکه انکار خدا رو بکنه یا حرام خدا رو حلال بدونه. ان یقول للحلال هازا حرامون و للحرام هازا حلالون و دانه به ذالکه. کسی اگر حلال خدا رو حرام کنه، حرام خدا رو حلال کنه، یا انکار کنه خود حضرت حق رو، یا حلال خدا رو حرام کنه و اینو جز دین خودش قرار بده، بگه دین من اینه که شراب خوردن حلاله، معصیت انسان رو از وادی اسلام بیرون نمیبره. ولی انکار حکم خدا که اینکه شراب خوردن حلاله دیگه، من حلال میدونم، اینا فهمیدین، این انسان رو از اسلام خارج میکنه. حالا این بحثش هم مفصل در فقه شده. اگر کسی جهود کرد و انکار کرد، یا حلال خدا رو حرام کرد، حرام خدا رو حلال قرار داد و اینو جزء اعتقادات دینی خودش قرار داد، فانها یکون خارجا من الاسلام و ایمان داخلا فی الکفر. میفهمید این مثل کسی است که در مرحله تشبیه، من دخل الحرم ثم دخل الکعبه، کسی که داخل حرم شده، داخل کعبه هم شده، حالا کلا از حرم میره بیرون. و احدث فی الکعبه حدثا، و مثلا اهانتی به کعبه بکنه عمدن. این در روایت هست دیگه که اگر کسی اهانت به مسجد الحرام بکنه حکمش با اهانت به کعبه فرق میکنه. اگر کسی به قصد اهانت در کعبه مثلا نجس بکنه کعبه رو، این از وادی اسلام هم میره بیرون به قصد اهانت ها. فاخرج عن الکعبه و عن الحرم و ضربت فضربت عنقه و سار الی النار. اگر کسی اهانت به کعبه بکنه، این رو از حرم بیرون از کعبه بیرون میبرن، از حرم هم بیرون میبرن، بعدم حکمش قتل دیگه، مسیرش هم تو آخرت الی النار. فقط اگر کسی مؤمن بود ولی انکار کرد حقایق ایمانی رو، یا حلال خدا رو حرام کرد، هم از وادی ایمان میره بیرون، هم از وادی اسلام، سیرش به طرف جهنم است. این یک روایت که حالا عرض کردم یه بحثی تو این روایت بود. اونی که محل بحث نظر هست همینه که اسلام و ایمان نسبتشون اینه که اولا ایمان خاصه از اسلام، هر مؤمنی مسلم هم هست، ولی اسلام نه، اعمه. و دومی که اسلام اقرار ظاهری است، قوامش به ایمان قلبی و عمل به ارکان نیست، ولی ایمان سه رکن داره، اقرار و حضور ایمان در قلب و بعدم عمل به ارکان، که در این روایت به خصوص تأکید شده بود که تعمد بر گناه و معصیت انسان رو از وادی ایمان بیرون میبره تا دوباره توبه کنه. اگر توبه کرده از گناه برمیاده به وادی ایمان. این یک نکته. روایت بعدی هم که شبیه همین خدمتتون تقدیم کنم، سماحت ابن مهران نقل میکنه که از ایمان و اسلام از امام صادق علیه السلام سوال کرده که آیا بین اسلام و ایمان فرق هست یا نه. حضرت بهش فرمودن مسئله ایمان و اسلام مسئله کعبه و حرم است. مثل الکعبه الحرام من الحرم، قد یکون فی الحرم ولا یکون فی الکعبه. ممکنه کسی در حرم باشه، مسلمانه. ببینید حرم یه وادی است، احکامی داره، وادی مطهری است، وادی مقدسی است، ولی هر کی وارد حرم شد، با اینکه این یه وادی مطهر و مقدسی است، معنیش نیست وارد کعبه شده. ولا یکون فی الکعبه، ولی اینطور نیست که کسی در کعبه باشد در حرم نباشه. کعبه یک نقطه مرکزی حرمه که انه وادی ایمان، اون کانون مرکزی وادی اسلامه، ممکنه یه عده واردش بشن و یه عده مسلمان هم باشن وارد وادی اسلام شدن، وارد وادی کعبه نشدن. بعد به حضرت عرض کرد که قلت فیخرج من الایمان شیء، اون آیه چیزی آدم از وادی ایمان خارج میکنه، ممکنه کسی مؤمن بشه بعد از ایمان بره بیرون؟ حضرت فرمودن نه، بله ممکنه کسی از ایمان خارج بشه. قلت نه، که این یه بحثیه تو معارف ما که آیا مؤمن از وادی ایمان بیرون میره یا نه، این رو بعد میفهمد نه بله ممکن. قلت فسیره الى ماذا، این چیزی که آدم از ایمان بیرون میبره، ایمان رو به کجا، انسان رو به کجا سیر میده، همون فرق میکنه. الى الاسلام اول کفر، ممکن از وادی ایمان بره وادی اسلام، مثل همین روایت قبلی که اگه معصیت کنه از وادی ایمان خارج میره تو وادی اسلام، ولی اگر نه انکار بکنه، انکار رو از وادی اسلام هم خارج میکنه، وارد وادی کفر میکنه. پس که انه او سه تا محیط هست دیگه، محیط اسلام و ایمان متداخلن، ولی محیط کفر متباین با این دوتا هست. یه روایت دیگه هم محضرتون تقدیم کنم که شبیه همین است. این روایت روایتی است که مرحوم صدوق در خصال نقلش کردند، که ابی بصیر نقل میکند کنت عند ابی جعفر علیه السلام محضر امام باقر بودم، کسی آمد از حضرت سوال کرد، گفت در کوفه یه جمعیتی هستند که حرفی میزنن، سخنم به شما نسبت میدن. حضرت میگن چی میگن؟ عرض کرد یقولون الایمان غیر الاسلام، ایمان غیر اسلام، ممکنه کسی مسلمان باشه مؤمن نباشه. فقال ابو جعفر علیه السلام نه. بعد این شخص سوال کرد صفه لی، حالا برای من پس توصیف کنید این بحث رو که تفاوت ایمان اسلام چیه. حضرت فرمودند من شهد الله اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اقر به ما جاء به من عند الله، اقرار زبانی بکنه به اون چه حضرت از طرف خدا آوردن، بگه این وحی هم قبول دارم، انکار اقرار کنه به وحی و اقام از صلات، اینجا حضرت اضافه کردن اعمال ظاهری هم انجام بده، نماز بخونه و آت از زکات و صام شهر رمضان و حج البیت فهو مسلمون، حج به جا میاره، نماز میخونه، روزه میگیره، زکات میده، مسلمان. این همین این تو نیست که هر کی این اعمال انجام داد مؤمنه، نه، اقرار کرده اهل نماز و زکات و حج و صیام و اینا هم هست، این تازه اسلامه، کافی نیست برای ایمان. فقلت الایمان، حالا ایمان چیه؟ فرمود من شهد الله اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اقر به ما جاء من عند الله و اقام الصلاة و آت الزکات و صام شهر رمضان، تا اینجاش میشه همون اسلام. ولی ولم یلق الله بذنب اوعد علیه النار فهو مؤمن، وقتی هم به ملاقات خدا میره گناهی که خدای متعال تهدید بر آتش کرده باشه انجام نداده، که گناه کبیره رو همینجور معنا میکنن دیگه، گناهی که خدای متعال در کتابش تهدید کرده صاحبان این گناه رو به جهنم و عذاب، این گناه کبیره است. یعنی اگر کسی اقرار به زبان بکنه، عبادات رو هم انجام بده، وقتی هم به ملاقات خدا میره گناه کبیره نکرده باشه، با گناه کبیره خدا رو ملاقات نکنه، این تعبیر. ابو بصیر تعجب کرد و واقعا این که شما میگید دیگه مؤمنی باقی نمیمونه، که معصومه که وقتی به ملاقات خدا میره گناه کبیره نکرده، نه فهمیدی تش چیزی باقی نمیمونه. حضرت فرمودن اینجوری که گمان تو رفت مقصودم نیست، پس چیه مطلب؟ فرمودن انما هو لم یلق الله بذنب او عد علیه النار لم یتوب من، این که خدا رو ملاقات کند با گناهی که گناه کبیره است و خدای متعال تهدید به آتش کرده، این معنیش اینه توبه نکرده باشه، ولی اگه توبه کنه که پاک میشه، وقتی به ملاقات خدا میره پاک شده دیگه. پس بنابراین که انه مؤمن اون کسی است که اقرار میکنه در این روایت، اعمال و عبادات هم انجام میده و از گناهی هم که گناه کبیره است توبه میکنه. وقت در بعضی روایت ملاحظه فرمودید، فرموده اصلا اگر کسی گناه بکند و توبه نکنه، هر گناهی که توبه نکنه میشه کبیره، اصرار بر ذنب خودش گناه کبیره است، و اصرار بر ذنب هم طبق آیه قرآن نکردم گناه کنه و رجوع نکنه. الذین المتقین رو خدای متعال وقتی در قرآن توصیف میکنه نمیفهمد متقی گناه نمی کند. حتی ببینید سخن از کدوم متقینه؟ متقینی که سابق اولا مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض و عدت للمتقین. شما خودتون رو مهیا کنید، مسابقه بدید در رسیدن به اون بهشتی که خدای متعال برای متقین آماده کرده. هیچی لازم نیست با خودتون ببرید، فقط مسابقه بدید زودتر برسید به اون بهشت. این بهشت بهشت متقین. متقین کیان؟ الذین ينفقون في السراء والضراء، همین آدمهایی اون چه خدا بهشون داده از دارایی هاشون انفاق میکنن، دارایی هاشون اما از آبروشون، مالشون، امکاناتشون، چه در سختی چه در عافیت. منتظر شرایط نیستن، تو همه شرایط دست به انفاق دارن. ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، کظم غیظ میکنن، با غضب وارد اقدام نمیشن. اگر کظم غیظ کردن حق با اونا بود، ولی عافین عن الناس، از حق خودشون میگذرن، عفو میکنن، مگر در یه جایی حق خدا ضایع شده باشه. ولی کاظمین الغیظ ولی عافین عن الناس والله یحب المحسنین، خدا مثلا محسنین رو دوست میداره. بعضی گفتن یعنی علاوه بر کظم و عفو احسانم میکنن. اینا دیگه وارد وادی عرض کنم محبوب های خدا میشن، والله یحب المحسنین، محبت الهی شامل حالشون میشه. متقین اینا، یه همچین آدمایی که اهل انفاق در سختی ها گشایشن، اهل ترک کظم غیظ و عفو و احسانند، که خیلی کار سختی است دیگه. و الذین اذا فعلوا فاحشتن، همینا ممکنه یه فاحشه هم ازشون سر بزنه. فعلوا، اهل فحشا نیست، یه فعل ازش صادر میشه. فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم، یه جایی به خودش ظلم کرده، ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم، بلا فاصله متذکر میشن و استغفار میکنن. ولم یصروا علی ما فعلوا، اصرار بر فعل خودشون ندارن. که گفتن اصرار بر فعل همین که آدم گناه کنه استغفار نکنه، ولم یصروا یعنی این. بنابراین متقی ممکنه خطا ازش سازه، اولا فعل اوست، عادتش نیست، طبیعتش نیست، سیرش نیست، ولی در مقابل این فعل هم یه تذکر و استغفاری داره، اصرار نداره. اصرار این همی که آدم بر نگرده. علی ایحال ببینید این روایت و بعضی روایات دیگه هم هست فراوان، حالا مفصل روایات ایمان، این روایتی که تفکیک بین اسلام ظاهری و ایمان میکنه، که فقط اسلام ظاهری یک وادی گسترده تریست، ایمان یک وادی ضیق تریست. ممکنه کسی وارد وادی اسلام بشه، وارد وادی ایمان نشده باشه، ولی هر کی مؤمن مسلمانان هست. این ایمان و اسلام رو داریم بحث میکنی. این اسلام شد اقرار به زبان، احیانا ممکنه عملی هم باشه. این عمل این مقوم اسلام نیست که حتما مسلمان باید، مثلا مسلمی که احکام ظاهری اسلام رو داره حتما باید اهل زکات و حج هم باشه، اگر نباشه از اسلام بیرون نمیره، احکام ظاهری اسلام رو داره و ثوابی نمیبره از این اسلام خودش. پس بنابراین اسلام یکی این جهتش هست که اقرار ظاهری حتما باید باشه، کسی بدون اقرار وارد وادی اسلام نمیشه، و گناه هم انسان از وادی اسلام بیرون نمیبره. اما ایمان علاوه بر اقرار ظاهری باید به لحاظ عمل ترک گناه هم داشته باشه، به همین معنا که مؤمن اون کسی است که وقتی به لقاء خدا میره گناه رو دوشش نیست، به خصوص گناه کبیره که توبه نکرده باشه. کنه اون مؤمنی که بدون توبه از دنیا بره، این مؤمن نیست. این روایت اینجوری معنا میکنه، انسان رو گناهی که توبه نکنی گویا انسان رو از وادی ایمان بیرون میبره. حالا یه بحثای پردامنه دیگه هم هست که گاهی اوقات خود حقیقت ولایت به منزله توبه است. جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به این ولتکم طیبن لخلقنا تا و کفارتن لذنوبنا. یه روایت دیگه هم بخونم که این روایت یه مفهوم اضافه ای رو بیان کرده. این روایت هم در کتاب شریف اصول کافی است، کتاب ایمان و کفر، که سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام، سفیان ابن سمت نقل میکنه، قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام عن الاسلام و الایمان ما الفرق بینهما. کسی آمد محضر امام صادق، عرض کرد فرق اسلام و ایمان چیه؟ حضرت جواب ندادن. دوباره سوال کرد، بازم جواب ندادن. ولی حضرت یه جایی تو راه با این شخص برخورد کرد، ثم التقیا فی الطریق قد عزف من الرجل الرحیل، دیگه نزدیک بود که کوچ کنه بره، مسافرتش نزدیک شده بود، میخواست بار سفر ببنده بره. حضرت بهش فرمودن فقال له ابو عبدالله علیه السلام که انه قد عزف من کرحیل، گویا آماده مسافرتی از کرد بعده. حضرت فرمودن پس بیا منزل ما با همی گفتگوی داشته باشیم. حضرت دعوتش کردن فلقیه، رفت منزل، سوالش رو از حضرت پرسید. فسأله عن الاسلام والایمان ما الفرق بینهما، فرقش چیه؟ حالا این که حضرت جواب ندادنم نکته لطیفی داره دیگه. بالاخره دعوتش کردن آمد، حضرت جواب دادن فرمودن الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس، همین ظاهر دیگه، که انه ظاهر انسانها با اسلام تغییر میکنه. اون چیه؟ شهادت الله اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و حج البیت و صیام شهر رمضان فاز الاسلام. تا اینجا اسلام، همین ظاهرم هست دیگه، ثواب مبتنی بر این نیست. اما وقال الایمان معرفت و هذا الامر مع هذا، اگر کسی در کنار این اسلام معرفت نسبت به حقیقت ولایت هم داشته باشه میشه مؤمن، بلا بدون معرفت به حقیقت ولایت اسلامه. یه مفهوم اضافه‌ای داره دیگه. در اون روایت میفهمود اعتقاد قلبی است، اعتقاد قلبی به همون چه که در ظاهر اقرار میکرد و عمل به اقتضای این ایمان. این روایت قید میزنه، میفرماد باید معرفت الامام درش باشه. اگر کسی به معرفت حقیقت ولایت و معرفت الامام نرسه این مؤمن نیست، ولی اینکه مسلمانه. این قوام ایمان، ایمانی که موجب نجاته، به همین معرفت الامامه. فان اقر بها ولم يعرف هذا الامر كان مسلما وكان ضالا، اگر کسی اقرار کرده شهادتین داره، نماز میخونه، روزه میگیره، ولی عارف به امام نیست، این مسلمانه ولی مسلمان گمگشته است، جزء ضالینه، راه به جایی نمیبره. حالا اگر عداوت داشت که میشه جزء مغضوبین دیگه. اینم یه روایتی که امر اضافی داره، حالا روایت تو این زمینه فراوان هست. بنابراین اگر اینجوری بخوایم ببینیم، بنابراین ما یک وادی ایمان داریم و یک وادی اسلام، و یک اسلام شخص داریم و ایمان شخص. اسلام شخص به اینه که وارد وادی اسلام بشه، ایمان شخص به این که وارد وادی ایمان و دارال ایمان بشه. حقیقت دارال ایمان و حقیقت دارال اسلام از فروع نبی اکرم هن. حقیقتی است که بر محور حضرت در عالم ایجاد شده. حالا به تعبیری در طرح بزرگی که حضرت دارن یک دارالاسلام ایجاد کردن و یک دارالایمان، که دارالایمان کانون مرکزی دارالاسلامه و اگر کسی بخواد وارد اون دارالایمان بشه بعد از دارالاسلام وارد بشه. اگر کسی قولو اسلمنا داخل اسلام شد، مثل اسبحک یعنی دخل فی الصبح، اسلم یعنی دخل فی الاسلام، وارد دارالاسلام شد، وارد این وادی اول شد، احکام اسلام برش مترتب میشه. احکام شرط کردن هم احکام ظاهری است و با معصیت و اینا هم از دارالاسلام کسی بیرون نمیره. اگه ترک طاعت هم بکنه با ترک طاعت از اسلام بیرون نمیره، مگر منتهی بشه به جهود و انکار. تا انکار نکنه از دارالاسلام بیرون نمیره. ولی دارالایمان ورود بهش به این است که انسان اعتقاد قلبی پیدا کنه، قلبش گره بخوره به اون حقیقت و این گره خوردن در عملم ظاهر بشه، که طبیعیه اثر گره خوردن قلب به حقیقت اون معارف اینه که در عملم ظهور پیدا میکنه دیگه. اگر قلب انسان تحت تأثیر حقیقتی قرار گرفت، اون حقیقت بر عمل انسان و قوای ظاهری انسان هم تأثیر میگذاره. ولذا اگر کسی بی مبالات در عمل شد، یعنی گناه میکنه بی خیال گناهشه، همینی که در روایات بود لم یتوب، اون روایت آخری که از خصال مرموسط خوندیم، که شاید روایت کافی هم مقصود ازش همین باشه، که کسی گناه میکنه بی مبالات نسبت به گناهش هست، این دیگه از وادی ایمان ممکنه بیرون بره. اون روایات فراوانی هم که در کتاب ایمان و کفر کافی در ابواب دیگه مفصل ازش بحث شده که حضرت اون لا یذهبن نبکون اون مذاهب، این مذهب ها و روش های غیر صحیح شما رو با خودشون نبرن، بیرون از عمل خارجتون نکنن، ما کاری براتون نمی کنیم، شما باید اهل عمل باشید، مراقبه در عمل بکنید. مقصود از اون روایت هم همینه، ولی تردیدی نیست که ائمه شفاعت میکنن برای مؤمنین. این مبارزه با همین انحرافی است که در دنیای تشیع پیدا شده بود، که یه عده‌ای میگفتن اگر کسی ایمان به ولایت ائمه علیهم السلام داشته باشه دیگه التزام عملی لازم نیست، لازم نیست واجبات رو هم انجام بده. کسی محبت حضرت امیر رو داشت، اینجا همه واجبات رو میگیره. امام صادق به شدت با این نهله مقابله کردن. این روایت هم ناظر به او هست، اون روایتی که بلا اثرن نبکن المذاهب، ما کاری براتون نمی کنیم، اهل عمل باشید. اینطور نیست که اگر کسی تبری داشت هر معصیتی انجام بده اشکال نداره، یا محبت ائمه رو داشت دیگه لازم نیست واجبات رو انجام بده، خلاصه. این روایت هم همون مضمون رو داره تأکید میکنه. فقط اگر کسی بی مبالات نسبت به گناه، که در روایات خلاصش همینه، ایمان با بی مبالاتی جمع نمیشه، ایمان با خطا جمع میشه ولی با بی مبالاتی جمع نمیشه، علامتش هم اینه، خطا کرد توبه میکنه. لذا این موقع این تعبیر زیارت جامعه کبیره رو ترجمهش رو عرض کردیم محضرتون، من دست پس میدم که جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم تیبل خلقنا یا تیبل خلقنا و طهارت لانفسنا و تزکیت لنا و کفارت لذنوبنا. خدای متعال اقرار به ولایت اهل بیت علیهم السلام رو و حقیقت ولایتی که به ما عطا کرده اینو کفاره گناهان قرار داده. عرض کردیم بعضی از بزرگانی که شرح بر جامعه کبیره دارن یه مطلب لطیفی اینجا گفتن، گفتن اگر حقیقت ولایت در قلب کسی وارد شد، این نمیتونه از اعماق وجودش گناه کنه، مثلا شدنی نیست، مؤمن از دلش گناه نمی کنه، مثلا ممکن نیست براش، بلکه در حال گناه هم خودش از گناه خودش ناراضی است، پشیمانه، نادمه و این معنی توبه است. یعنی در حال گناه هم دلداده گناه نیست، در حال گناه هم تائبه، ازایی میشه توبه دیگه، کفاره گناه. نه میفهمید، این روایت شاید همین رو میخواد بگه، میخواد بفهمد اگر کسی مؤمن شد بی مبالات نسبت به گناه نمیشه، لذا از عمق وجودش وقت گناه نمیکنه. اگر گناه هم سر بزنه مال حقیقت وجود مؤمن نیست، مال لایه های ظاهری وجود اوست و این هم همراه با ندامت باطنیست، چون ایمان اصلا یعنی این روایتی که عرض کنم مکررم نقل شده، حب علی حسنتون لا یضر معها سیئه، بعضی همینجوری معنا کردن، محبت امیرالمومنین علیه السلام یه حسنه است که هیچ گناهی با او ضرر به انسان نمیزنه، نه اینکه بی مبالاته، معنیش اینه که اگر کسی این محبت رو داشت گناه نمیتونه نفوذ کنه در وجودش، اگرم گناهی باشه از ظاهرش هست. وقت اون روایات هم که در باب به اصطلاح حالا روایات مفصلی هم هست که در علل و شرایع جای دیگه نقل کردن، همینو میخواد بیان کنه دیگه، که فرمود مؤمن گناه کبیره نمی کنه، این گناه ها رو انجام نمیده. در علل و شرایع مرحوم صدوق هست ملاحظه کردید، حضرت عرض کرد آقا بعضی از محبین شما از همین گناهایی که میگید میکنن، حضرت توضیح دادن که مال اختلاط طینت هاست، خدای متعال اون دو تا گلو با هم قاطی کرد، تو عالم امتحان همینجوره دیگه، اگه قاطی نبودیم جامعه مؤمنین و کفار مثل قیامت که بهشت و جهنم از هم جدا میشن، از اول از هم جدا میشدن، خیلی از امتحانا نه برای اونا واقع میشد نه برای اینا، اونا روز قیامت مدعی بودن، مؤمنین هم روشن نکرده بودن. این عالم اختلاط عالم امتحانهای سنگینی است، ولی مسیر این عالم به سمت تفکیک میره، اینطور نیست که هر چی جلو میریم قاطی تر میشیم، که در سوره بیانه داستان این تفکیک بر محور امیرالمومنین و بیانه حقیقی عالم توضیح داده شده دیگه، که چجوری این دو تا صف از هم جدا میشن، خیر البریه و شر البریه میشن، ولی این عالم عالم آمیختگی است. از دست همون تو این عالم آمیختگی که اینا با هم قاطی شدن، کما که الان هم اینطوره دیگه، یه اختلاطی بین مؤمنین و کفار تو عالم هست، بدیهای اونا به اینا سرایت میکنه، حتی گاهی در حد صفت هم میاد، نه فقط در حد عمل ظاهری، خوبی های اونا به اونا سرایت میکنه و این تفکیک میشه. لذا در یه روایتی میدیدم که روایت در تفسیر ما مثلا عسکری است که روز قیامت منادی ندا میدهد محبین امیرالمومنین برخیزند. سه دسته هستند طبق این روایت محبین، یه دسته صالحینند، برمیخیزند بهشون میگن برید تو بهش، هر کی هم میخواد شفاعت کنید، حق شفاعتن دارن. بعد دوباره منادا میدن محبین امیرالمومنین برخیزند، این بار مقتصدین میان روحها برمیخیزند. اینها خب بهشون میگن برید بهشت، هر حاجتی هم دارید به نحو کامل برآورده میکنن براشون، ولی شفاعت نمیتونن بکنن. بعد دیگه کسی نمیمونه از محبین مؤمنین، صالحین رفتن، مقتصدین هم رفتن، پیداست این تبونده هاش امثال من باقی موندن. بهشون میگن که محبین حضرت برخیزن، گناهکاراشون برمیخیزن. بعد فرمود 1000 نفر 2000 نفر از دشمنان رو جهنم میبرن که 1 نفر از اینا رو بهش ببرن. این معنی ظلم نیست که بار اینا رو میزنن رو دوش اونا، نه، معنیش اینه گناه اینا ناشی از اوناست، برمیگردونن سر جای خودش. مؤمن که دوست نداره گناه کنه، این کافر است که تحریک به گناه میکنه. لذا در روایات دیدید خیلی وقتا خود اینها جهنمند. در سوره مبارکه تحریم میفرماید که قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، خودتون و اهلتون رو حفظ کنید از اون آتشی که بنزینش، آتشگیرونش آدم ها هستن. اون داستان درگیری با نبی اکرم رو وقتی ذکر میکنه، همسران حضرت که با حضرت درگیر شده بودن، فرمود اینا یه آتشی بپا کردن، خودتون و اهلتون از این آتش نجات بدید. بنزین این آتش خود اینا هستن، وقودش، آتشگیرانش خود اینا هستن. اونها مبدأ گناه میشن، مؤمن هم نمیخواد گناه کنه. بنابراین اگر گناهی به خاطر تحریک اونا سر زد و اینم میلش نبوده، یه موقع همراه میشه و تا آخر میره، این که از وادی ایمان میره بیرون، ولی نه، ملتزم نیست، خطایی سر زده ازش، برای اینکه اینو تطهیر کنن گناه برمیگردونه سر جای خودش. اینا فهمیدین مثل اینکه عطر رو لجن رو اگه با هم قاطی کردن، وقتی جدا کنی بوی خوب ماره هسته، بوی بدن ماله لجن دیگه. حالا بحث جدی تری است که در روایت اومده. الایال این تعریف از ایمان اسلامی که شد، این قسمتش مقصود من است که دو تا وادی حول ولایت نبی، حول نبی اکرم شکل گرفته. یکی وادی اسلامه که وادی ظاهره، انسان ها به اینجا که آمدن ظاهرشون تطهیر میشه ولی باطنشون هنوز تطهیر نشده. یکی وادی ایمانه، اگر وارد وادی ایمان شدن باطنشون هم تطهیر میشه. لذا عنایت بکنید اگر کسی وارد وادی اسلام شد، هنوز پرتو و حقیقت ولایت نبی اکرم به قلبش نرسیده. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، این ایمانی که وارد قلب مؤمن میشه، این همونی است که در آیه بعد از عرض کنم ان جاءکم فاسق منبئن، در اون آیه بیان شده بود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خدای متعال ایمان رو محبوب دل شما قرار داده، این ایمان رو در دل شما تزیین کرده. زینه فی قلوبکم و کره علیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، که عرض کردم اینجا مقصود حقیقت ایمان و کفر و فسوق و اسیانه، که حقیقت ایمان هم برمیگرده به کلمه ایمان که خود نبی اکرم امیرالمومنین هستند دیگه. کلمه کفر و فسوق و اسیان هم دشمنان هستند. در دل مؤمن محبت الایمانه، حب الایمان یعنی ظهور ایمان در قلب مؤمن. پس در عین اینکه ایمان یک وادی است، یک داری است که ما باید از دارالاسلام وارد کانون مرکزی دارالاسلام بشیم که دارالایمان تا بشیم مؤمن، وقتی وارد اون وادی میشیم باید باطنمون وارد اون وادی بشه. وادی اسلام وادی است که ظاهر انسان ها داخل اون میشه. حول نبی اکرم که انه او دو تا دار هست، یه دارالاسلام و یک دارالایمان. دارالاسلام کسی با ظاهرش هم آمد وارد دارالاسلام میشه، ظاهرش تطهیر میشه، پاک دیگه، حالا دست بهش بزنی لازم نیست آب بکشید. ولی اگر باطنش وارد وادی ولایت نبی اکرم شده میشه دارالایمان. وقتی میخواد باطن وارد بشه، لازمش اینه که اون حقیقت به قلب انسان برسه، لذا قلب تطهیر میشه، قلب پاک میشه، قلب از رذائل و تعلق به غیر و طغیان و سرکشی بیرون میاد. ورود به دارالایمان هم یه آدابی داره دیگه، بعد خلو البابا سجدنه، کسی میخواد وارد وادی ولایت بشه بعد دم در یال و کوپالشو بریزه، نمیشه آدم به نفس خودش تکیه کنه و بعدم وارد وادی ایمان بشه با خشوع و خضوع از این در که باب الله هست، باب ولایت، باب توحید بعد وارد بشه. لذا عرض کردم این ظاهر این آیه است که دو تا وادی حضرت دارن، یکی وادی ایمان، همه هم از فروع حضرته، یکی وادی اسلام، اول وارد وادی اسلام میشن ظاهرشون تطهیر میشه چون ظاهر قوا وارد وادی اسلام میشه، بعد وارد وادی ایمان میشن با قوای باطنیشون بعد وارد بشن و این آثار ورود باطنی بعد در ظاهر انسان هم آشکار باشه. لذا وارد وادی ایمان که میشن، ایمان وارد قلب انسان میشه. لذا میفهمد ولکن قولو اسلمنا ولما یدخل الایمانو فی قلوبکم. پس دو تا جریان هست، یکی جریان مؤمنین که وارد وادی ایمان شدن و ایمان در قلب اونا داخل شده و ظاهر شده، منتشر شده بر قواشون، یکی هم وادی اسلامی که دور نبی اکرم جمع شدن، درست مثل همون بادیه نشین و مهاجر. بالاخره اونایی که اسلام ظاهری آوردن در اطراف مدینه هجرت نکردن و تا آخرم فرهنگ اسلام از حضرت خوب یاد نگرفتن، اینا بهره حضرت بردن. ولی همینطوری که عنایت کنید بهره اونا چیه؟ بهره ظاهری است. در روایت تقسیم غنایم ببینید حضرت فرمود این بادیه نشین ها، این اعراب، حضرت بهشون معاهده بست که در جنگ ها باید بیاید حمایت کنید از ما یک دشمن حمله کرد ولی غنیمت نمیبرید. من احساسم اینه وادی اسلام را حضرت ایجاد کردن، کسی تو این وادی بماند ولو قرامتم بده غنیمتی نمیبره، غنیمت مال مؤمنینه. حالا یه بحثی باید بکنیم که خب بالاخره پس این اعرابی هایی که دور بر حضرت آمدن و کارو به دست گرفتن اینا چی کار کردن؟ واقعا میگم با اسم ایمان رو خودشون گذاشتن دیگه، واقعا تو خلوتشون هم نون و سرکه میخوردن، درسته تو خلوتشون هم قرآن میخوندن، مجبورم شدن که همینایی که هم پیمان با یهود و کفار بودن بیان برای دفاع ظاهری از اسلام باره درگیری با روم بشن و با کفار بشن و الا اگه کار دست اینا بود که ریشه اسلام از اساس میکندن. که اینا واقعا تونستن کار جلو برن یا حضرت کار جلو بردن؟ حضرت یه دارالایمان ایجاد کرده، بعد اینایی که وارد دارالایمان نشدن کار به جایی رسیده مجبورن ادعا کنن، مقامات ایمانی به خودشون نسبت بدن که پر روایاتی که دیگه در فضیلت اینا جعل شده، روایاتی که در فضیلت معاویه جعل شده کافیه ببینید، اینا با این عنوان آمدن دیگه. ولی واقعا موفق شدن یا حضرت تو این تفکیکی که کردن نگذاشتن اینا بیان دارالایمان رو فتح کنن؟ واقعیت اینه که نتونستن دارالایمان رو فتح کنن. من تلقی من سید الشهدا یکی از کارهایی کردن این دارالایمان رو تطهیر کردن، مؤمنین رو از دست اینا استنقاص کردن و نذاشتن اینا مؤمنین رو با خودشون ببرن، الا اینا با پوشش اسلام آمده بودن دیگه، اگر نبود اینا مؤمنین هم با خودشون میبردن. نهاد کردین. حالا اون یه بحث دیگریست که این تو این درگیری حضرت چجوری توفیق دارن. به نظر میاد اینا تا ایمان نیارن از قنایم دارالایمان برخوردار نمیشن. من میگم نمیخوام اینا به اصطلاح چون ظاهر روایت نیست سخت نسبت دادن، دیدید آقایون از احکام ظاهری آداب استنقاض میکنن، از اون روایت که میگه اینا تو جنگ هم شرکت کنن از قنایم جنگ برخوردار نیستن چون هجرت نکردن. اونایی که هجرت نمی‌کنن به وادی ایمان سپر دنیای ایمان، عالم ایمانن، کشتن میدن ولی از دارالایمان هیچ غنیمتی نمی‌برن، بیرا حکومت به دست آوردن. حکومت به معنی حکومت بر قلوبه که در وادی ایمانه که ندارن، اون ولایت که مال امیرالمومنینه، که به معنی حکومت دنیایی است، این که در نگاه امیرالمومنین از آب بینی بز بی‌قیمت‌تره، که مکرر است، پس هیچ غنیمتی نبردن. اینایی که واقعا مؤمن نیستند و ادعای ایمان کردن و آمدن تو دارالایمان تصرف کنن، واقعا نتونستن تو دارالایمان تصرف بکنن. میبینی دیگه باش تا صبح دولتش بدمد به ظهور ختم میشه، معلوم میشه دیگه عرض کنم و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا، این پرده تاریک برداشته میشه، بعد معلوم میشه که اینا نتونستن تو دارال ایمان نفوذ کنن. حضرت واقعا خطکشی کردن، با همه تلاشی کردن، با همه نون و سرکه خوردن ها، با همه قرآن در خلوت خواندن ها، و با همه نتونستن در دارال ایمان نفوذ کنن دیگه. حضرت سپری که اینجا ایجاد کردن، این سپر اینا رو از دارال ایمان داره بیرون میکنه. حالا اونا تلاش کنن، یه قدم هم که جلو آمدن یه عاشورایی بپا شده، یه قدم جلو اومدن فرهنگ اعتقادات جامعه مؤمنین خواستن به دست بگیرن، امام صادق اومدن سد زدن، نذاشتن دارال ایمان آلوده به اعتقادات اونا بشه، نذاشتن دیگه، حفظ کردن دارال ایمان، دارال ایمان محفوظ بوده، غنیمتی نبردن. مجموع غنیمتی بردن همین غنایم ظاهری است که عرض کردم، اینا به فرمایش از امیر افتت انز است، نمیدونم احول من افتت انز، اینو بردن. اون کسی که محور این ایمان به نبی اکرم تو این سوره است، صاحب تقوى القلوب، امتحن الله قلوبهم للتقوى، اون به تعبیر زباد خاصف و نعلی که کفش وصله میکنه، اون همه دنیا برش به اندازه کفش وصله کفشش قیمت نداره، چیزی گیر نیاوردن اونا تو این عالم، اونا تو این عالم واقعا چیزی، دیگران دنبال زرق و برق دنیا هستن، اون کفش وصله میکنه. بعدم میگه این کفش وصله دار از همه حکومت و از شما قیمتش بیشتره، مگر این که بتوانم حقی را اقامه بکنم. بنابراین تو این درگیری پیروز قطعی هم وجود مقدس نبی اکرم هست. جامعه ایمانی بر مدار اخوت ایجاد کردن، یه بار اونو خواستن با نبأ فاسق این جامعه رو متلاشی کنن، نگذاشت خدای متعال، فرمود رجوع کنید به حضرت. خواستن با ایجاد قتال و درگیری این جامعه رو از بین ببرن، حضرت وارد درگیری شدن، صلح ایجاد کردن، اونایی هم که موندن شدن جزو بغات، دیگه چیزی برشون نمونده، آبرویی برشون نمونده. اینا از فرمودین همینطوره دیگه، اونایی که وایش دادن تو پای قتال شدن جزو بغات، شدن باقی و از دایره اسلام بیرون رفتن. یه بار دیگه ردای ایمان به خودشون پوشیدن، آمدن اینجوری جامعه مؤمنین تسخیر کنن. اینجا هم که باز حضرت نگذاشتن دیگه، وجود مقدس نبی اکرمی خطکشی ها رو کردن، ائمم ادامه دادن و کاملا جامعه مؤمنین از خطر اینا تو همه لایه ها مسئول و محفوظ مونده. گرچه حالا یه نفوذهایی است که اونا هم در بعد عرض بکنیم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعی لنا عند الله. بی مقدمه دو سه بیت روزه این ایام رو بخوانم. کسی چه داند چه کرده دشمن، چه کرده با تو، چه کرده با من، تو را
کشانده میان کوچه، مرا نشانده به کنج خانه، وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تقسیم کار کرد، نقل اینجوری بین امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها، فرمود فاطمه جان بار داخل منزل رو دوش شما، کارهای بیرون منزل رو دوش امیرالمؤمنین. فرمود خدا میداند چقدر خوشحال شدم. شب عروسی نقش شده خود حضرت وارد حجره شد، فاطمه جان یه قدم جلو بیا، علی جان یه قدم جلو بیا، دست فاطمه شد تو دست امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین و مدح بلیغی فرمود، فرمود فاطمه جان بهتر از همسر تو کسی مردی در عالم نیست. ولی بعد یه جمله فرمود، علی جان هادهی ودیعت الله و ودیعت رسوله. امیر المومنین این امانت رو سر گذاش، از اون مراقبت و محافظت کرد، ولی این ایام نمیدانم چه پیش آمده بود، تکلیف چه بود. گفتن شبها بیبی رو سوار بر مرکب میکرد، میامدن در خانه مهاجر و انصار. مگر شما در قدیر نبودید؟ مگه شما بیعت نکردید؟ مگه سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو نشنیدید؟ هر کسی یه جور عذر می آورد، دیر آمدید. با یه نفر که کار به نتیجه نمی رسد، کار به جایی رسید که دشمن متوجه شد، دیگه هیچ کس از امیرالمؤمنین حمایت نمی کند. اینجا بود بی بی یک تنه به میدان آمد، خطبه خواند، قباله فدکش رو طلب کرد. ولی میدونید در هر مرحله چگونه بیبی رو حد کردن؟ اون خطبه بلیغ احدی پاسخ نداد، قباله فدک رو گرفت، در کوچه های بنی هاشم به سمت خانه می آمد. تعبیر مرحوم مفید اینه، راه رو بر حضرت بست، رکلها به رجلهی و هی آملتون. ابن نسمه المحسن فاسقطت محسنا. نمیدونم این ماجرای کوچه بنی هاشم یا ماجرای پشت باب ایشون نقل میکنن. ثم لتم فکنی انظر الى قرص فی اذن عین نقف. مرحوم مجلسی در هجوم به خانه نقل کرده، بعد از اینکه درب رو فشار دادن وارد خانه شدن، گویا هنوز بی بی مقاومت میکرد. کاری کرد گوشواره در گوش فاطمه شکست. حضرت به خدا آمد، دید خانه از دشمن خالی شده. سوال کرد امیرالمؤمنین چه شد؟ گفتن بی بی علی رو به مسجد بردن. و اون حال آمد کمربند امیرالمؤمنین رو محکم گرفت. نمیدانم این واقعا کی بوده، ولی هر وقت بوده دیگه بعدش بی بی خانه نشین شده، زمین گیر شده. اینجا بود دید نمیتوانند، دستشون به امیرالمؤمنین نمیرسد تا بی بی زنده است. رو کرد به دور و بریاش، گفت کار فاطمه رو تمام کنی. جوری به حضرت هجوم آوردن که دست حضرت از کمربند امیرالمؤمنین را شد. کاری کردن که امام صادق فرمود سبب وفات مادر ما ضربات غلاف شمشیر بود. کاری کردن ماتت این ماتت و فی عدد مثل الدملون. از امیر المومنین بدن فاطمش رو قسل می داد. دستش به این پیکره مجروح که رسید، دیدن دست برداشت، بلند بلند گریه می کند. چیزی از این بدن باقی نمانده بود، سارت کل خیال. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خدا لعنتشون کند، نهر رزدن از سد بعد از رد. جوری بر این بدن مترست ساختن که نه خواهر بدن و شناخ، نه دختر بدن و شناخ. با تعجب صدا زدن تخیم انت ابن والدتی. هرچه نگاه کرد یه جای سالم تو این بدن پیدا نکرد. دیدن خم شد لبا رو به رگهای بریده. چون چاره نیست میروم و میگذارمت ای پار پار تن، به خدا می سپارمت. صلی الله علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته. از ره گذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. ای نسیم سحری بندگی من برسان، که فراموش مکن وقت دعای سحرم. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین.